مورد بررسی قرار دادن و در اولین نشست وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی که در ساوپائولو برزیل برگزار شد، اونجا در اجندا آوردن، در دستور کار آوردن دو پیشنهاد اصلی ما رو، و خب ما هم در رابطه با دو پیشنهاد خودمون نقطه نظرات خودمون رو گفتیم و تا برای بررسی موضوع مورد استقبال قرار گرفت. امیدواریم که در سال جاری که نشست‌های متعددی در گروه بیک قرار هست برگزار بشه، بتونیم وارد یک تصمیم عملیاتی بشیم برای ایجاد نهادی که مورد نظر.
آنچه که خیلی اهمیت پیدا میکنه این استش که بالاخره پیام رسان یا به عبارتی خط اعتباری بین‌المللی دادستانهای مالی بتونه کار را آسان بکنه. همه میدونیم در سالهایی که تحریم هست هزینه تبادلات مالی برای کشور داره گران تمام میشه، هزینه های بالایی رو داره، هم از طریق صرافی و شبکه های دیگه. بالاخره مقابله با تحریم شوخی هم نداره، منافع ملی مملکت بحثی درش نیست. ولی اینکه الان خبر میرسه که میشه این گشایش ها رو انجام داد، این نظام پیام رسان جایگزین میتونه همه نیازهای کشور رو برطرف بکنه؟ در این باره میتونید بفهمید؟
من اول قبل از اینکه این موضوع پردازم اول عرض بکنم که پیشنهاداتی که ما به گروه بریکس ارائه کردیم و خوشبختانه در دستور کار نشست ها قرار گرفت چی بود؟ ببینید، نظام پولی بانکی بین المللی به صورت تک قطبی یا دو قطبی در اختیار امریکا و اروپا است و بنابراین اینها از این امکان و از این ابزار استفاده های سیاسی میکنن. شما میدونید که خب علاوه بر تحریم های ایران، کشورهای متعددی و هم تو دنیا اینها تحریم کردن و اخیراً خب روسیه رو هم مورد تحریم های گسترده قرار دادن. ما پیشنهاداتی که به کشور روسیه دادیم بر اساس تجاربی که در این خصوص داشتیم، یکی این بود که یک زیرساخت منسجم تبادل اطلاعات بانکی رو فراهم بکنیم که خب با عنوان کانال تبادل ارتباطات بانکی امن و سریع در بریکس این دستور کار قرار گرفت که در واقع به نوعی جایگزینی برای سوئیس هستش که به طور سنتی همه بانک بیشتر قریب به اتفاق بانک‌های دنیا از چندین دهه قبل بهش متصل هستن. ما در واقع می‌خوایم ابزار جدیدی رو ایجاد بکنیم. پیشنهاد دوم ما این بود که یک گروه ویژه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رو در گروه بریکس ایجاد کنیم و نهادهای مراکز مالی کشورهای اطلاعات مالی کشورهای عضو به اون در اون گروه با هم همکاری داشته باشن و به نوعی استانداردهای فنی در خصوص مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم رو رقم بزنیم. خب شما میدونید که نهاد معتبر یا شناخته شده و مشروع در این حوزه FATF هستش که خب رفتار سیاسی رو هم علیه ایران هم علیه روسیه و علیه بعضی کشورها داره و خب ما به نحوی میخوایم اون رو به چالش بکشونیم. کشورهای بزرگی نیمی از جمعیت دنیا در گروه بریکس هستن و کشورهای بزرگی هستن، ما میخوایم که استانداردهایی گذاشته بشه و ارزیابی های غیر سیاسی صورت بپذیره، چون ادعامون این هستش که جمهوری اسلامی به خوبی تونسته با تامین مالی تروریست و پولشویی مبارزه بکنه و بنابراین پیشنهاد دوم ما ایجاد یک چنین گروه ویژه‌ای هست. و پیشنهاد سوم ما ایجاد نهادهای رتبه‌دهی اعتباری هست برای مؤسسات مالی. شما میدونید که مؤسسات مالی برای تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مورد علاقه‌شون نیاز به جذب منابع دارن، در جذب منابع نیاز دارن که رتبه‌دهی اعتباری بشن. متأسفانه با همونطور که اول عرضم عرض کردم، عمدتاً نهادهای رتبه‌دهی اعتباری اروپایی و آمریکایی هستن و اینها باز به بهانه تحریم و به بهانه اون محدودیت‌هایی که می‌خوان در اساس دیدگاه‌های سیاسیشون علیه کشور داشته باشن، خب ما رو محروم میکنن از این که بتونیم رتبه اعتباری دریافت بکنیم تا بتونیم تأمین مالی بشیم و زیرساخت‌های مهم حیاتی کشور خودمون که خصوصاً برای کشورهای بریکس خیلی مورد توجه هست، خصوصاً زیرساخت‌های ترانزیتی، تأمین مالی بشه. بنابراین ما خواستیم که این کشورها و دول عضو و نهادهایی مثل وزارت‌های اقتصادشون و بانک‌های مرکزیشون اینها بیان در یک همکاری یک نهاد ایجاد بکنن برای رتبه‌دهی اعتباری مؤسسات مالی کشورهای عضو برای حمایت از پروژه‌های زیرساختی که منافعش به کشورهای عضو میرسه. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران سر راه کشورهای مهم این حوزه هست، روسیه، چین و هند، و بنابراین پروژه های مهم زیرساختی میتونه از مسیر ایران امن مالی بشه، که خب نیاز این امکان و این فرصت این هستش که خب چنین مؤسسات و نهادهای واسطه مالی ایجاد بشن. ما این سه پیشنهاد رو مطرح کردیم که خب خوشبختانه در دستور کار در 8 محور نشست های آتی قرار گرفته، یعنی 8 محور در نشست های امسال مورد بررسی قرار میگیره تا عملیاتی بشه، که خب 3 تاش این مواردی بود که بسیار برای کشور ما در شرایط تحریم ضروری هست. امیدواریم ان شاء الله موفقیت آمیز باشه.
تصور میکنید آقای دکتر چقدر طول بکشه که اینها باستاب یا به عبارتی به بار بشینه و پذیرفته بشه و موقعیت تبادلات مالی و موقعیت اقتصادی کشور رو هم تحت تاثیر مساعد خودش قرار بده؟
ببینید، ما 10-15 ساله که به دنیا و به کشورهای مستقل دنیا داریم هشدار میدیم که اروپا و امریکا دارن سوء استفاده میکنن از ابزارهای اقتصادی که در اختیار دارن، و کسی درک خوبی از این شرایط تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران نداشتن، یعنی حتی کشورهای مستقل هم درک خوبی نداشتن. اما اخیرا اینقدر این سوء استفاده ها زیاد شده و علیه قدرت ها هم حتی به کار گرفته شده، مثل روسیه و اینها، و حتی بعضا شرکت ها و ادر شرکت های چینی هم علیه اون استفاده شده. بنابراین الها همه یک درک یکسانی دارن نسبت به اینکه این تهدید جدیه. در همین بریکس و ریاست روسیه امسال اگر اشتباه نکنم 379 نشست در یک سال قرار برگزار بشه. حالا عدد دقیقشون اخیرا همین چند روز پیش دوباره اعلام شد که چند نشست جدید اضافه شده. یعنی خیلی فشرده کشورها قصد دارن که نشستهایی رو بذارن برای بررسی این محورهایی که عرض کردن، و بنابراین امیدواریم که، یعنی به نظر میرسه که خیلی کشورها جدی هستن، اونهایی که درگیر تحریمن که خب خیلی براشون موضوع مهمه، اونهایی هم که درگیر تحریم هستن از کشور عضو بریکس نگران این چنین برخوردهای علیه خودشون هستن. بنابراین ما همه کشورها رو جدی یافتیم، حتی کشورهایی که تازه به عضویت بریکس اومدن هم، اونها هم بیانیه‌های خیلی مهم و محکمی در خصوص اینکه این نظام تک‌قطبی زیرساخت‌های بانکی بین‌المللی رو باید به چالش کشید و باید بریکس برای اون راه حل جایگزین ارائه بکنه. امیدواریم که انشاءالله به عملیاتی شدن برسه.
حداقل این هستش که اینها که بخش مهمی از اینهایی که در دوران تحریم های سنگین ایران که خودشون نشون داد که خب روشنه، بخش مهمی از کارگرهای نهادهای اروپایی و غربی هم در حداقل بعد از جنگ جهانی دوم در قضیه اخیر غزه نشون داد که هیچ اثر و فایده‌ای که ندارن، هیچی مرجع سوء استفاده بین‌المللی و تحقیر بشرن به جای حقوق بشر، یعنی عملاً کارکردشون مشخص شد، اون اقتصادی اون هم سیاسی بین‌المللی. امیدوارم که شاهد تفاوت‌هایی باشیم در اقدامات بهینه و مؤثر در ابتکاری که به خرج داده میشه. دکتر محسن کریمی، بسیار سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، خدا
حفظتون. خواهش می‌کنم، شبتون بخیر. معاون محترم روابط بین‌الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خانم آقایان صحبت می‌کردم. معاون محترم بانک مرکزی با ما بودن. ساعت 7:37 روز 57 ثانیه است. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. حتما در خبرها و رویدادهای اقتصادی که دنبال میکردین طی 48 ساعت گذشته و البته بیشتر از اون هم انتظار میرفت که شاید اتفاقاتی که در عرضه بازار طلا افتاده بتونه روی قیمتها اثر مساعدی بذاره. خبرها کم و بیش چیزی متفاوت از این موضوع رو بیان میکنن. آقای کشورهای با ما هستن تا درباره نخستین نتایج حراج سکه توسط مرکز مبادله ارز و طلا ایران که دیشب هم مصاحبه‌ای رو داشتیم باشون صحبت بکنیم. سلام و شب بخیر.
خیلی متشکر آقای خیرخواه. سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شرمندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خوشحالم بعد مدت‌ها صدای طلایی شما رو داریم می‌شنویم.
متشکرم آقای خیرخواه، منم خوشحال هستم که صدای گرم و دوست داشتنیه شما رو
باز
میشنوم در خدمتتون هستم.
متشکرم. حالا اگه بخوایم به هم دیگه یه پاسکاری بدیم صدای جواهرگونه میشه دیگه. دیالو توی این بازار توی بازار دیگه احتمالا رنگش عوض میشه. چیزهایی که شنیدیم این هستش که با اینکه حالا دو روز دیگه هم تو عرضه این ربع سکه خواهد بود، بازار تحت تاثیر قرار گرفت.
بله، پیشبینی میشد داخل بر این اساس که البته اعلام کرده بودن سکه تمام بدون تاریخ، بعد اعلام کردن بدون تاریخ و به تاریخ دیگه موکول میکنن و سکه ضرب سال 86 رو به بازار عرضه میکنن و بعد اعلام شد که روبه سکه. خب ببینید، این خب اتفاق مثبتی هست، در مجموع اتفاق مثبتی هست و ممکنه که حالا در روزهای آینده یا حالا ماهای آینده، هفتهای آینده اثر مثبتش رو نشون بده، ولی در دو روز نشون داده نشد. یعنی ما انتظارمون این بود که دیروز حباب سکه، خود قیمت طلا که شکسته نمیشه با واگذاری سکه،
درست.
ولی خب طبیعتا باید حبابش کاهش پیدا بکنه و چنین اتفاق نیفته. یعنی حباب زیاد تغییری نداشته، ولی خب یه مقداری اون آتش و نیاز بازار رو یه مقداری برآورده کرده.
چطور یه چیزی حدود 13,000 قطعه به روب سکه مردم ثبت نام کردن، 1,118 تا تحویل داده شده، اونم تازه با قیمتی که میانگین 11,550,000 شده،
قیمت بازار. بله، یه چیز نزدیک قیمت بازار. خب ببین، نمیتونه طبیعتاً قیمت یا حباب سکه رو کاهش بده. او الان روبه سکه در محدوده 5 میلیون بالاتر حباب داره هنوز هم و این هنوز جا داره که فکر میکنم که حالا بیشتر توضیح بشه. یه اتفاقی که افتاده و امروز هم من یه جایی جواب این سوال رو دادم این بود که خب ممکنه که طبیعت این کار درست باشه و مثبت هم ارزیابی میشه، ولی شما فکر بکنید که همین تعداد سکه هم که واگذار شده یا همون تعداد سکه هایی که ثبت نام شده، اینش کدومش به بازار نیومده. اگر کسی مثلا ثبت نام کرده 5 تا سکه، این 5 تا سکه رو 5 تا روبه سکه رو برای نیاز خودش ثبت نام کرده، بیشتر از اونم که فعلا واگذار نمیکنن. خب این 5 تا سکه ها هر کسی هم که ثبت نام کرده برای خودش نگه خواهد داشت و طبیعتا فعلا چیزی به بازار داده نمیشه که،
ولی فقط ظاهرا یک مالکیت شنیدم برخطه، یعنی به من روی سامانه فقط
دقیقاً
و از یه جایی هم این امکان پذیری که از طریق همون سامانه هم بفروشن.
بله
درسته.
بله حتی در شهرستان ها قرار هست که بانک ملی اون شهرستان یا مرکز استان رو معرفی بکنن و بتونن اونا سکاش رو به صورت فیزیکی بگیرن. حالا این ببینید، نحوه داد و ستد و نحوه ارائه، نحوه فروش اینها رو با اگر به کنار بذاریم، انتظار میرفت که این اقدام بانک مرکزی خب تاثیر مثبتی رو بذاره، ولی هنوز آثارش رو ندید.
ببینید، میتونم نکته‌تون رو بگید چون میخوام بپرسم که چرا، اگر میتونید هم ادامهش بفرمایید، چرا فکر میکنین نتونست تاثیر بذاره، دلیلش خب چیه؟
دلیلش این هست که اولا این اقدام دیر انجام شده. ببینید، روزهای پایانی سال، نزدیک شب عید هست. خب طبیعتا با حالا فرهنگ ما معمولا، مخصوصا حالا ایام عید که میشه، حالا برای هدیه دادن، برای عیدی دادن، بیشتر هم حالا چون قیمت روبه سکه تنها سکه هست که بیشتر اقتصادی هست و خانواده ها ممکنه بتونن یا افراد عادی بتونن مثلا فرزند به عروسشون، دخترشون، پسرشون، همسرشون میخوان هدیه بدن یا عیدی بدن، خب بیشتر روبه سکه طرفدار داره. اگر این اقدام بانک مرکزی رو مثلا 3 ماه پیش انجام میشد یا 2 ماه پیش انجام میشد، طبیعتا الان آثار مثبتش رو ما میتونستیم ببینیم.
درست.
ولی الان روزهای پایانی و هیچ کدومش هم وارد بازار نمیشه. اگر جوری واگذار میشد که سکه وارد بازار باشه، طبیعتا در شکستن حباب سکه بسیار موثر واقع میشد، ولی چنین اتفاقی فعلا نیفتاده. یک اتفاق دیگه هم که حالا همزمان، شاید همین هم شاید از بدشانسی بانک مرکزی باشه که پیش اومده، این هست که قیمت جهانی طلا هم رو به سقوط هست. خیلی جالبه، ما امروز صبح در گزارشی که داشتیم میدادیم، قیمت هر اونس طلا 2082 دلار بود، الان 2108 دلاره. یعنی طی تقریبا 3-4 ساعت گذشته،
یعنی طلا تو این 3-4 ساعت گذشته قیمت جهانش بالا رفته.
بله. خب ببینید، همین موضوع هم باعث خواهد شد که روبه سکه، حالا همه سکه ها و قیمت طلا افزایش پیدا بکنه.
درسته.
و این افزایش ها رو حالا بعضیا مثلا ممکنه تعبیر متوجه نباشن که قیمت جهانی تغییر کرده و این رو برداشت منفی بکنن که مثلا بانک مرکزی که سکه واگذار کرده اثر مثبتی نداشته. چرا اثر مثبت داره؟ میگم حالا شاید هم بدشانسی بانک مرکزی بوده که در این مقطعی که الان داره چنین کاری رو انجام میده قیمت جهانی طلا هم با رو به افزایش هست. یعنی ما ببینید در عرض دو سه ساعت گذشته تقریبا میتونیم بگیم تقریبا 25 دلار قیمت هر اونس طلا افزایش بده. 25 دلار برای هر اونس طبیعتا اثر زیادی رو روی قیمت طلا و سکه در داخل کشور میذاره اگر فرض بگیریم قیمت هر ثابت مونده باشه.
درسته. خواهش میکنم یه نکته هم حالا مطرح هست و اونم موضوعی است که بانک مرکزی در خرید شمش طلا که گفته شده که وقتی میخواد خرید کنه از مردم به قیمت دلار بازار آزاد اونو میخره، ولی حالا سکه هایی که مطرح هست محاسباتی حالا برخی از فعالان اقتصادی معتقدن که اون داره به قیمت دلار 93,000 تومانی به علاوه مالیات متعلقه.
حالا این من فکر میکنم آقای
در این باره چه نظری داریم؟
حالا خدمتتون میگم این یه برداشت غلطی بوده که چون این مطلب رو از قول یک نفر من شنیدم که عنوان کردم من فکر کنم برداشت غلطی از این موضوع شده. ببینید کسانی که صادر کننده هستن اینها طبق قوانین جاری مالی کشور باید ارزششون رو وارد به سیستم بانکی بکنن.
تهاتوری
بله
میتونن طلا بیارن.
میتونن طلا بیارن. وقتی که طلا آوردن در اتاق ارز و طلا این حراج گذاشته میشه و به صورت حراج فروخته میشه. حالا اون طلاهایی که وارد کشور میشه شما فکر کنید ارز صادراتی باشه، خب طبیعتا قیمت طلا باید با ارز آزاد محاسبه
بله،
میشه.
بله،
بنابراین اون کسی که بله از نظر صادرات تعهد ارزی داشته، خب این به قول معروف ما با تفاوتش بیت المال هست، پولی هست که باید به خزانه دولت واریز بشه.
درسته.
بنابراین تعبیر این که 90,000
این در حقیقت یک نوع تشویشه و متأسفانه توی فضای مجازی هم چرخید. خیلی متشکرم از روشنگری که داشتید. متشکرم آقای کشور، خوشحال شدم صداتون شنیدم.
من خوشحال شدم. متشکرم.
از فعالان کارشناسان بازار سکه و طلا شب خوب براتون آرزو می‌کنم. خب ما دیشب می‌خواستیم با آقای دکتر ظفری صحبت بکنیم که متأسفانه نشد. خبرها از وضعیت دشواری حکایت می‌کنه در سیستان و بلوچستان به خاطر حجم سنگین سیلی که هست و البته خب این همه ما رو ناراحت می‌کنه. انسداد راه‌های دسترسی روستاها که گفته شده بیش از 70-80 روستا راهشون مسدوده، خب در این حال امداد رسانه‌هایی که صورت گرفته هم وسیع. البته همه موارد در یک طرف، تخریب‌هایی که و زحمتی که برای مردم ایجاد کرده، ببینیم که تازه‌ترین اقداماتی که در حوزه پیشگیری انجام شده، سخنگوی سازمان و معاون پیشگیری کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور به ما چه گزارشی از اونجا دارن در سیستان بلوچستان عزیز. سلام آقای دکتر، شب بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها چی میگه؟ چون در این باره تازه ترین خبری که لحظات پیش شنیدم این که وزیر نیرو هم عازم سیستان و بلوچستان شدن و دولت هم داره تمام امکانات و شرایط رو برای پیگیری دنبال میکنه فراهم کرده.
بله، عرض کنم خدمت شما که ببینید این برنامه اتفاقی که در مجموعه استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد عمدتا در شهرهای جنوبی شه، یعنی مجموعه شهرهای چابهار، نیشهر، قصرقند، دشتیاری است، در حالی که در شمال استان همچنان ما تنش آبی رو داریم. این استان پهناور در جنوبش دچار بحث آب گرفتگی شده، حدود 320 میلیمتر طی هفته گذشته بارندگی داشته، در حالی که کل میانگین بارش کشور طی یک سال حدود 230 تا 240 میلیمتر در سال هست. یعنی ما بیش از بارش یک ساله جمهوری اسلامی ایران رو طی یک هفته فقط در جنوب استان سیستان و بلوچستان داشتیم.
درسته.
به همین دلیل خسارات زیادی رو به زیر ساختا و شریانهای حیاتی زده، در حالی که با آماده باشهایی که زدیم، با هشدارهایی که داشتیم، با سطح لوجستیکی و ماشینالاتی بالایی که دستگاه ها داشتن هماهنگی انجام شده، الحمدلله کشته یا مجروحی رو ما گزارشش نداشتیم.
ولی هم هوا سرده آقای دکتر میدونید، و هم گفته میشه که در مناطق مثل خاش، سیب و سوران، فنوج، ایرانشهر، میرجاوه، نیکشهر، دلگان، چابهار، سراوان، زاهدان، نیمروز، سرباز، کنارک و مهرسان دشتیاری این سیل آسیب زده. مردم دشتیاری تلنگ هم وضعیت سختری رو دارن. چه توضیحی برای اینها هست، به خصوص این دو بخشی که اشاره کردم که مردم هم انتظار کمک فوری دارن؟
بله ببینید، تا حالا روستاهایی که تحت تاثیر سیل بودن حجم زیادی از روستاها بوده، خیلی از روستاها محاصره سیلاب بودن. اونجور که من گزارش گرفتم عمدتا روستاها رفت، این مشکلشون برطرف شده. حدود 65 تا روستا ما قطعی برق داشتیم که 64 تاشون وصل شده، یکیش هم نوسان برق داره طی این چند روز اخیری که اتفاق افتاده بود. از 163 روستایی که دچار قطعی آب بودن، 132 روستا تا حالا مشکلشون برطرف شده، 31 روستا هم این مشکل در حال برطرف شدن هستش که فکر میکنیم توی ظرف فردا یا حتی اکثر پس فردا این مشکل هم برطرف بشه. و اون چه که در بحث اسکان اضطراری اتفاق افتاده، یعنی مردمی که سرپناه دیگه ندارن،
درسته، و به خصوص خانه هایی که گلی بودن الان نگرانی اونجاست و به خصوص برای بچه ها.
بله ببینید، اصلا کلا سازه های اونجا یا ساختمان های اونجا عمدتاً گلی بوده و طی ارزیابی که بنیاد مسکن در حال حاضر انجام داده، که البته این داره به روز رسانی میشه، حدود 554 واحد نیاز به تخریب و نوسازی داره، بقیهشون حدود تقریبا 2000 واحدی هستش که نیاز به تعمیرات داره، یعنی تخریبی صورت نگرفته. و اون 554 واحد به همون اندازم چادر توزیع شده، مواد اقلام غذایی و دارویی و حتی موادی که مورد نیاز بوده از طریق حالا روستاهایی که تحت محاصره بودن، از طریق بالگرد، اونایی هم که امکان تردد وجود داشته از طریق زمینی بهشون منتقل شده. و فعلا تو شرایط حساسی نیستیم، شرایط خیلی سختی نیستیم توی خیلی از روستاها. حالا مشکلات برق، آب، عرض کنم راه ارتباطیشون تا حدودی برطرف شده، مشکلی مقدار برطرف شده. ما داریم دستگاه ها رو آماده میکنیم برای هشداری که هواشناسی برای امروز و فردا زده، انشاءالله، چون اونجا وضعیت استان به گونه ایست که بارش ها به دلیل نوع جغرافیای منطقه آب خیلی نفوذ در زمین پیدا نمیکنه. سطح زمین به گونه ای هستش که نفوذ در زمین پیدا نمیکنه و بارش ها تبدیل به روانآب یا آب گرفتگی میشه. عمدتا سدها و بندهای جنوب استان پر شده و فعلا حالا بعد منتظر باشیم این بارش جدیدی که میاد با توجه به سطح آمادگی و هشداری که برای دستگاه بالا بردیم، اقدامات پیشگیرانه ای که انجام دادیم، سعیمون بر این هستش که انشالله از این بارش هم به بدون هیچ تلفاتی انشالله
بسیار خوب بکنیم. انشالله امیدوارم که این خسارات رو بتونیم خیلی سریع جبران بکنیم برای مردم عزیز این خطه. بسیار خوب، ما با شما دنبال میکنیم و امیدوارم که بتونیم شنوندگان رو در جریان بذاریم. اطلاعات بیشتری از تخریب و خسارات ها منتشر خواهد شد. ولی در این حال من زمین که تشکر میکنم از شما، اشاره بکنم به اینکه جرگه های سیلابی متأثر از حوزه های آبخیزی رو امروز دیدم که استاد گرامی و در حقیقت علاقمند و فعال محیط زیست در کشور آقای درویش جنبه‌های بسیار مساعدی رو دیدن که جای امیدواری است و اشارهشون این بود که حالا نمیدونم دکتر شما هم شنیدید یا نه، که جلگه سیلابی متأثر از حوضه‌های آبخیزی مثل رودخانه سرباز و باهوکلات از دیرباز بر پایه شکرت‌های بومی کارآمدی خوشاب و پخش سیلاب مدیریت می شدن. زمین که از شما متشکرم، این اطلاعات رو هم به آگاه شنوندگان برسونم که واقعیت این بارندگی این هست که اگر ساخت و سازها در حریم وسط سیلابی رودخانه فصلی انشالله انجام نشده باشه که این رو هم دنبال می کنیم، اعداد ارقام این بارش الان نشون میده که به گفته مقامات مسئول وزارت نیرو در سیستان و بلوچستان بیش از 5 میلیارد متر مکعب سیلاب در مخازن سطحی موجود بلوچستان، خوشابخا و آبخانها ذخیره شده که این یعنی نیاز آب شرب 50 میلیون نفر جمعیت، در حالی که جمعیت استان کمتر از 3 میلیون نفر و بقیه‌اش هم بریزه به دریا. آقای هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و هموطنان عزیز، در خدمتتون هستم.
تقاضا کردید که دستگاه‌های مربوطه کالاهای قاچاق رو، لوازم خانگی قاچاق رو از بازار جمع کنن، یعنی باز هم این درخواست همچنان برقراره، چرا؟
والا ببینید، من خیلی کوتاه اگه بخوام کلی خدمتتون عرض کنم، واقعا اگه اعتقاد داریم که تولید ملی برای کشورمون کمک میکنه به شاخصهای کلان اقتصادی کشور، کمک میکنه به صادرات غیر نفتی، کمک میکنه به اشتغال زایی، ارزش افزوده، ناخالص داخلی و غیره، الان سرمایه گذاری های جدیدی رو واقعا در صنعت لوازم خانگی انجام شده در واحدهای صنعتی و انتظار از حاکمیت اینه که برای فراهم نمودن بستر لازم جهت برنامه ریزی برای بخش خصوصی واقعا اقدامات جدی به عمل بیاره. ما الان قاچاق رو واقعا شما همین یه سر توی خیابان شریعتی، سهروردی تشریف ببرید، به وفور کالای قاچاق دیده میشه، علل خصوص در لوازم خانگی کوچک. ببینید این قاچاق مستحضرید جناب آقای خیرخواه، اخلال در نظام اقتصادی، کالاهای فاقد اصالت بدون گارانتی، این آسیب‌های جدی میزنه به چرخه تولید، اشتغال صنعتی، اصلا تهدید تجارت رو به دنبال داره، کاهش میل به سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور رو داره. کلا بخوام عرض کنم واقعا تخریب فضای کسب و کار رو سبب میشه. راه حل هم داره. ما نامه خدمت آقای رضوی رئیس محترم ستاد موارد و کالا قاچاق کالا عرض نوشتیم. واقعیتش اینه که من حالا خیلی صادقانه بگم خدمتتون، من رفتم یه دوری زدم، سوال کردم از کسایی که این کالاها رو هم حتی میفروختن، گفتم خب شما مگه کد رهگیری، شناسه کالا اینا چجوریه؟
جوابشون
چی؟ نظارتی نمیان؟ گفت میان ولی بالاخره به تعامل میرسن.
عجب.
خیلی زشته، خیلی عجب. بده.
در حالی که جای دیگه باید تعامل و در حقیقت بتونن مفاهمه و توافق کنن.
تا زمانی که مبارزه جدی، عزم جدی برای مبارزه وجود نداشته باشه، متاسفانه به همین شکل خواهد بود. راه حل هم داره. راه حل خود انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان بزرگترین در واقع تشکل صنعت لوازم خانگی کشور، واقعیتش اینه که دنبالی نیست که مثلا
راحل چیه؟ راحل راحل
ممنوعیت رو هی نگه داره. ما میگیم بیان، اب نداره. در کالاهایی که ما به نوعی میشه گفت تنوع کالایی زیاده و تولیدات حالا متنوع
راحل. هسته راحل
خود کدای اچس مذکور مشخص بکنن وزارت سمت
و بتونه وارد بشه،
مذکور مشخص بکنه، بیاد اینا رو مدیریت بکنه، حتی برای به هر حال اونایی که تولید داخل میخوان بکنن عرض قطعاتشون رو اجازه بدن، به راحتی بیارن، و یا حتی اگر کافی نیست باشه واردات هم انجام بشه، مشکلی نداره،
ولی کاملا رسمی و مشخص. متشکرم آقای هاشمی از توضیحاتتون. اینو دنبال میکنیم، به ویژه تداوم قاچاق و اینکه جالبه دستگاه مسئول تعامل میکنه. عجب سوالی، عجب نکته ای.
من اینو واقعا
بله، نه نه، اینو دنبال میکنیم. خیلی متشکرم از توضیحتون. دبیرکل محترم انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، خانم آقایان، به احترام ایران، حتما لوازم خانگی اصیل، نه اینها، هر کالای ایرانی رو ما میتونیم که نشاندار و ارزشمندش کنیم. شب بخیر.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با
طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت